بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائه أجمعين. صحبت در فصل الخطاب و قصد شیخ نوری از نوشتن این کتاب بود. اشاره کردم که عبارتی از مرحوم آقای عسکری دیدم که راجع به جلسه‌اش خون با آقا بزرگ ایشون مطلبی دارن و دیشب پیدا کردم. عرض کنم که مرحوم حاسد مرتضی عسکری رضوان الله علیه در کتاب خودشون القرآن الكریم و روایات المدرستین از جلد دوم صفحه 12 عبارتشون اینه: جماعتنی جلستون مع شیخ آقا بزرگ مؤلف کتاب الزریعه و هو احد مشایخ فی روایت الحدیث. فرمیان که در یه جلسه که من بودم و مرحوم آقا بزرگ صاحب کتاب الزریعه و آقا بزرگ یکی از مشایخ من هست در روایت حدیث، چون محدثین معمولا از کسی اجازه نقل حدیث میگیرن، این رسم تقریبا تا اینکه در نقل حدیث این سلسله سند به امام برسد که مرحوم آقای میلانی هم به بنده این اجازه دادشون در نقل حدیث و تدریس فقه اصول و مسائل آخر. در هر صورت و هو احد مشایخ فی روایت الحدیث فسألته عن قصد استاذه الشیخ نوری فی تألیفه کتاب فصل الخطاب. گفتم که استاد شما مرحوم نوری قصدش از نوشتن این کتاب چی بود؟ فعجابنی، آقا بزرگ من اینجور جواب داد: فعجابنی بان شیخ نوری لم یقصد اثبات تحریف القرآن و انما الخطاف تسمیه. قصدیشون اثبات تعریف قرآن نبوده از نوشتن فصل الخطاب. ناد اشتباه در نام این کتابه که اسمش شده فصل الخطاب. پس بنابراین مرحوم حاج نیروی قصدشون از نوشتن این کتاب اثبات تعریف قرآن نبوده. عرض کنم که خب حالا این قلت بعض آقونم سوال کردن از شیخ نوری رحمه الله کان محدثن و رجالیان کبیرا. شیخ نوری از محدثین و علمای بزرگ رجالی بود، هم در علم رجال خیلیشون تبحر داشت و هم در حدیث، و مطمئنن کان معتقدن به ضعف روایات تحریف و عدم حجیتها. آدم به طور قطع نمیتونه بگه که ایشون عالم بودند به این که روایاتی که در فصل الخطاب می نویسند اینا ضعیفن و حجت نیستن، ولی به احتمال قوی این علم رویشون داشت. البته احتمال ضعیف هم است که نه عالم نبود، چون بس به اصطلاح همتش در جمع احادیث بود، فقط محدث احادیث جمع میکنه، اصلا توجه به سند نمیکنه، اصلا کاری به صحت و سقمش نداره، چون هم محدث جمع حدیثه، احتمال این هست که ایشون هم نمیدونست که این روایات ضعیفن، ولی احتمال قویش اینه که نمیدونسته. یا آدمی خودش رجالی بوده، محدث بوده، بعیده که نمیدونسته. خب و این خصوصیت لما اقدم علا جمعه ها، چرا ایشون اقدام کرد برای نوشتن این روایات در فصل الخطاب؟ این سال قلتو انگیزه حاجی نوری در نوشتن این کتاب و این روایات ممکنه یکی از دو چیز باشه. یک این که اصلا حرفه ایشون جمع حادث بود و شأن یک محدث همینه که اون چه روایت پیدا می کند می نویسد، چه ضعیف باشد و چه معتبر. و لازمه بینیم که بهار این همه روایت مرحوم ملسی نقل کرده، با اینکه بعضی از روایاتش قطعا نمیشه بنا استناد کرد برای احکام شرعیه، ولی شأن محدث همینه که احادیث رو نقل می کند، کاری هم به صحت سقمش نداره. ممکنه انگیزه حاجی نوری بر نوشتن این روایات در فصل الخطاب همین بوده، چون محدث بوده و شأن محدث همینه، لذا ایشون دیگه کار به محتوا نداره، احادیث جمع می کنه.
مثل بهار باشه، بهار عنوان عنوانی برای مسئله نداره، ولی ایشون عنوان زده برای اثبات
تحقیق قرآن،
بعد در ضمن این عنوان داره روایت جمع
میکنه. ببینین کلام اینه که محدث وقت روایت جمع میکنه، عرض کردم کار به صحت سقمش نداره، عنوان هم از روایات باب صلات یک جا، باب زکات یک جا، روایت غیبت یک جا، روایت قتل و یک جا، روایت شراب خوردن یک جا، زنا کردن یک جا، همینجور در ابواب مختلف اون چه حدیث پیدا میکند در جای خودش می نویسه. ایشون هم راجع به تحریف کتاب روایات زیادی برخورد کرده و در وقت نوشتن روایات خلا محلی بیاد برخورد کرده، ایشون در روایات زیادی همه را یک جمع کرده، نهاد اشتباه به قول آقون در اون نامگذارش بوده. علایه حال انگیزه ایشون بر جمع این روایات و نوشتن این روایات در این کتاب این اکسن محدث بوده و محدث شعنش همینه، ولذا بر اثر زیادی قوریشون در روایات، بایی که وسائل شیعه مرحوم هاشم قره حاملی تقریبا همه روایات رو جمع کرده، اما در این حال باز حاجی نوری سه جلد مسند الوسائل نوشته، یعنی به اندازه سه تا از به اصطلاح جلد وسائل روایاتشون پیدا کرده که مد هاشم قره حاملی در وسائل ننوشته، و تحت عنوان مستند الوسائل سه جلد روایتشون نوشته. که نمیدونم کجا دیدم که مرحوم آخوند خراسانی وقتی که درس میگفته که من بیش از 500 تایشون مشتت پای درس مرحوم آخوند در نجف بوده، وقتی که مستند را به مرحوم آخوند دادن مستند الوسائل، ایشون فرموده که باید این کتاب مشتت قبل از نگاه به این کتاب نباید فتوا بده، اصلا وقت روایات نگاه میکنه اینم باید نگاه کنه، چون یه روایاتی در وسائل نیست که در این کتاب هست، باید اون رو نگاه کنه و بعد استنباط میکنه. در هر صورت خب یه کسی که سه جلد کتاب مازاد بر وسائل پیدا کرده در همین مسائل شرعیه، خب طبیعی است که برخورد این روایات هم کرده، و چون محدث بوده اینا جمع کرده تو یک کتاب، ناد به قول خودش در نامگذاری اشتباه کرده. پس انگیزه ایشون بر جمع روایان که محدث بوده و حرفه محدث بالاخره همینه، کار به اینمونش هم ندارن. مثل خبرنگارا که خبر جمع میکنند کار به این ندارن که این خبر چی هست، حرفه شون اینه. پس ممکنه انگیزه ایشون این بوده که محدث بوده و شأن محدث اینه. امر دومی که ممکنه انگیزه ایشون بر جمع روایات بوده، اجابت به اصطلاح اون اصرار و قبول اون اصرار کسی بوده که پیششون می آمده و اصرار داشته که چای روایت شما نمی نویسیم. نقل می کنن که من خودم در مشهد از همین آیت الله به اصطلاح عرض کنم که محسنی، محمد آصف محسنی که از علمای محترم افغانستان، ایشون انصافاً خیلی خدمت کرد به شیعه افغانستان، یعنی وجودیشون باعث شد که در افغانستان مذهب شیعه اثناعشری جزء مذاهب رسمی شد. دو مذهب در افغانستان در قانون اساسی رسمی شد، یکی مذهب شیعه اثناعشری. این از برکت همین آقای شیخ محسن، محمد آصف محسنی است. ایشون با همین آقای محقق افغانی خود ما در مشهد هستن، با مرحوم آصف سرور صاحب این مصباح الاصول که ما زیاد ازشون نقل میکنیم، و آیت الله فیاض که در نجف اصلا از مراجع هستن، اینا چهار نفرشون مباحثه بودن در نجف، از شاگردهای خوبی بودن. و این آقای محسنی بسیار پرستعداد هم هست و شاعر بسیار عجیبی هم هست. یه سفر بنده با ایشون از مشهد رفتیم تربت جان و خیال میکنم که آقای توسلی که از علمای تربت جام هست، ایشون مسجدی ساخته بودن برای شیعه ها، برای افتتاح همون مسجد رفتیم. الان یه حال در بین را اشعار میگفت، فوق العاده اشعار قشنگی هم میگفت همین آقای محسنی. ایشون مشهد وقت ما گفتن که یک از علمای کابل آمده افغانستان مشهد و نهار یا شام دفتر آیت الله سیستانی این مشهد، ما هم رفتیم، خیلی هم بودن. بعد که رفتم دیم حرکت کردم و بغل دست خودش نگاه کردم، نیم همین آیا شیخ به سلام محمد آصف محسنی است. و یادتون هست که ما شما تربت جواب رفتیم، من شعر گفتم به این را، این قدم پرحافظه بود که با یک سالها بود ندیده بودم دیگر. در صورت ایشون نقل کرد، ایشون می فرمود که جهت این کاجین و این کتاب را نمیش این بود که شخصی به نام سردار کابلی، اسمش همیشون بود سردار کابلی، ملبس به لباس روحانیت پیرمرد، عمامه سبز بسته و سید، مدتی باشون رابطه داشته، هی پیششون التماس میکرده که ما تا کی از این اهل سنتی ما نیش بزنن. بگن شما که معتقدن به امامت علی علیه السلام، شما در قرآن اسمیشون نیست. بالاخره یک آیه قرآن میخواست باشه کلک کنده باشه، مثلا در قرآنی که از داستان فرعون و نمرود و همه داستان ها آمده، اما یک آیه قرآن درباره امام خلافاتشون نیامده تا این اختلاف نباشه. بالاخره من روایات زیادی هم شنیدم درباره اون وقت اسم ائمه در قرآن بوده و حذف کردن. آخر شما شما یادداشت نمی کنید که ما جلو نیستدن اهل سنت بگیریم، بگیم این روایات بوده و این آیات بوده و حذف کردن. بس ایشون اصلاح و آخرین مرحله آقای به سلام محسنی فرمودن که ایشون اماماش زده به زمین جلو حاجی نوری، که آخر تا کی شما به حرف من گوش نمی کنین و این کتاب نمی نویسین تا جلو اعتراسنی ها گرفته بشه. حاجی نوری وادار شد سید محترم پیرمرد مدت میاد اینجا و اینقدر عصبانی شد، اقدام کرده به جمع این کتاب، این کتاب نوشت. اون وقت وقتی که نوشت، او سردار کابلی که ناقل بوده گفته که من یه وقتی در سفارت انگلستان بودم، حالا یا در ایران یا در جده یادم نیست، این فراموش کردن. بعد یه کسی من خیلی گرم گرفت و گفت من نمیشناسم، گفتم نه تو سفارت انگلستان، سفیر انگلستان یا بالاخره مامور انگلستان. گفت ما همون آقا سیدی هستم که با تو پیش آقای نوری بودیم که تو هم بودی اونجا که اما ما به زمین زدم که چرا نمی‌نویسی. گفتم بله این چه وضعیه؟ گفت واقعش نه، من مامور انگلستان بودم و با اون لباس آمادم برای اینکه حاجی نوری وادار کنم که این کتاب رو بنویسه برای تفرقه بین شیعه و سنی و برای به اصطلاح تضعیف عظمت قرآن در بین مسلمان ها. من همون آقا هستم و بالاخره کارم هم کردم. حالا ملبس به لباس خودم شدم. من مأمور انگلستان بودم. این همین آقای آصفی همینجا تو دفتر آیت الله به اصطلاح سیستانی در همین مشهدشون نقل کردن. در هر صورت این بیانی بود که ایشون داشتن. عرض کنم که اون هدف اون یعنی انگیزه حاجی نوری برنوشتن این کتاب اون وقت همون مأمور انگلیسی بوده که خب تفرقه بیانزه بین مسلمان ها و این از این کار زیاد میخونن. یعنی اصلا دولت انگلستان و غربی ها یکی از کارهای خیلی مهمشون همین اقدام برای تفرقه بین مسلمان ها بوده. عرض کنم که نمیدونم شما از آقای علی پور میشناسه نه نه اسم یادتونه، مدیر کل آموزش پرورش اسبق مشهد فامیل شو بود یادتون است؟ بله آقای حیدری. بله آقای حیدری. آقای حیدری که مرد فهمیده ایم است در برخوردی که من داشتم. الانم خیال میکنم معاونت فرنگی آستان قدسه. در صورت ایشون نقل میکرد، میگفت که برای خودم نقل میکرد، میگفت که ما در همین مشهد در دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی وقتی یکی بود اینجا درس میخوندم، بعد یک استادی از خارج آمده بود به عنوان محقق و استاد که برای دانشجو درس میگفت. من چون زبان انگلیسی میخواستم یاد بگیرم پیششون رابطه زیادی داشتم، باشون خیلی رفیق شدم. ایشون چند مرتبه به خانه من آمد. بعد یک روز ما تو اتاقش بودیم و اون وقت این رفت بیرون، حالا برای چیه دستوری چیه رفت یا آب الان یه حاله. ما دیم یک کتابی هم رو تاخچهش هست رو این رو برداشتم نگاه بکنم که این مرد محقق چند سال اینجا درس میگه و تحقیق میکنه، لابد در یک کتاب تحقیقات دیده. رفیق من خواه نگاه کردم، نگاه کردم دیگه عکس دو نفره، یک نفر دست بسته نماز میخونه، یک دست بسته باز اون صفحه عکس دو نفره، یک نفر مهر داشته که دونه مهر نماز میخونه، اون طرف عکس دو نفره، یک نفر وقت در وقت وضو اینجوری وضو میگیره، یک اینجوری وضو میگیره. کم کم و کم کم برخورد کردم که تمام موارد اختلاف شیعه و سنی این آقا با تصویر توی کتابش نوشته و بعد برخورد کردم که 5-6 زبان بلد هستن و این اصلا ما یهودی هم هست و این عامل انگلستانه و این هدفش از آمدن به اینجا تحت عنوان یک استاد محقق جمع آوری موارد اختلاف بین شیعه و سنی است که بعد برگرده ببره اونجا بگه در این موارد میشه بین شیعه و سنی اختلاف انداخت. اصلا کارش همی بوده، بگه اصلا بهتم زد که سالها به عنوان یک استاد محقق اینجا درس میگفت. بعد معلوم شد که اصلا این نماینده جاسوس انگلستان بوده و هدفش هم یادداشت موارد اختلاف بین شیعه و سنی در همین شهر مشهد بوده. این آقای حیدری نقل کرد. در سال 32 بنده سال 32 آمدم مشهد با همین آقای عباس بود. آمدیم مشهد. خب ما اینجا حاشیه مولا عبدالله و متول یک قسمت حاشیه متفیش مرحوم های ادیب خوندیم. شاید سال مثلا 33 به 34 بود که اولین درس ما یک مقدار بعد از ادبیات مشهد شروع کردم، واسه باقی هم معالم بود. 7-8 نفر درس ما می آمدن معالم. بعد مشهور شد که یک روحانی آمده در مشهد خیلی درس خوب میده. یک دو نفر از این شاگرده ما میگفتن ما درس ایشون هم میگم کاشی مولا عبدالله میگه و خیلی تعریف میکردن. یعنی حاشیه پیششون میرفتن معالم پیش ما می آمدن و این دو نفر خیلی تعریف میکردن، خیلی بیان خوب داره و خیلی خوب مطلب رو تفهیم میکنن. گفتن منبر خوبی هم دارن. بعد از مدتی ما شنیدم که یک آقای عبادی بود، آقای شیخ محمود عبادی، از به اسلام مسلمان های شوروی بوده که وقتی کمونیست مسلط شد از آذربایجان شیعه ها آمدن بیان عده زیادی که نتونستن بمانن. از جمله اونا همین اجداد همین آقای عبادی بوده، چون در کاشمر بود مشهور بود آقای عبادی کاشمری و الان در واقع شیعه های آذربایجان بود. ولی آدم خیلی روک و صریحی بود و خیلی هم پر استعداد بود آقای عبادی، اما بی نهایت هم وسواس عجیبی داشت که اگر چشمش می افتاد بیاد قرمزی اون طرف خیابون دیگه اینجا می لرزی. واقعا عجیب بود در وسواسش و فوق العاده پر استعداد بود و به قدیم عظمت داشت. هر وقت از مسافرت می آمد مرحوم آقازاده پسر آخون که رئیس حوزه های خراسان بود، اون وقت ایشون دیدن آقای عبادی می رفت، درس خیلی خوبی هم آقای عبادی می گفت. خب این آقای عبادی با ما علاقه پیدا کرده بود و گاهیم خیلی کم آخر شب میامد اتاق ما. علاقش هم در این حد بود که روزی که ما میخواستیم بریم نجف با همین آقای عباس پور اینا آمد اتاق ما و گفت مایلم که شب آخر شما در مشهد مهمان من باشی. بسیار آدم با انصاف بود، دقت از آدم با انصاف. شب آخری که در مشهد هستین میخوام مهمان من باشید، اما نمیخوام که در اتاق من باشید، چون اگه شما به اتاق من بیایید بالاخره انگی به شما خواهد خورد. من چوب دو سر نجس شدم به تعبیر خودش، هم انقلابیون رو من بد میگن هم ضد انقلابا، چون آدم رک و صریح بود. نقطه ضعف که میدید چه بر انقلابیون چه بر ضد انقلاب میگفت، هر دو طرف از این ناراحت بودن، میگم من چوب دو سر نجس شدم، هم انقلابی از من بعد شما یاد هم ضد انقلاب، اما شما رو هم دوست دارم، میخوام که میزبان شما بشم. و برای اینکه این برچسب من و این به اصطلاح ضعفی که من دارم به شما نخوره و شما تو حوزه متهم نشید، میخوام مدرسه نواب یک اتاق بالاتر بالا سر مدرسه بود، ما یک طلبه قوچانی بود که به اصطلاح تو هم ورزش هم کار میکرد و ورزش کارم بود، فامیلش مثلا افتخار بود. تو اتاق های افتخار من یک شام درست میکنم مهمانش و خدمت شما هستم. خلاصه ما شب آخری که از مشهد خواستیم بریم نجف مهمانشون بودیم. یه وقتی این آی عبادی مشهور شد که آی عبادی همین روحانی که آمدن منبر خوب بود و درس خوب بود تو مسجد آشادی رو زده، ما بهش برخوردن آی عبادی شنیدن که این بنده خدا رو گفت برکتون بارشین، گفت واقعش نک تو مسجد آشاد که بودم دیدم که اصلا میخوام این رو بزنم، هیچ جهتم داشت هم اصلا نمیشه نزدم، آمدم یک کشتی بسیار محکمی بیر زدم و خودم نفهمیدم که چرا زدم، ولی دیدم که مالی میره بزنم. اصلا طولی نکشید که گفتن همون آقا تو صحنه قدیم کارا میگن صحنه انقلاب، تو صحنه جلو یک غرفه با یک سربچه میخواست لباد بکنه و گرفتنش، همون آقای اینجوری. بعد که گرفته بودن آغازم که خیلی قدرتمند بود، سوارش کرده بود برئیس شهربانی که ایچ کار هست با اکای اهل لباتا بشه هر اونجا تو صحنه امام رضا لبات کنه. بعد در همین بین گفتن از اصفهان یک نامه به آغاز آمده بود که یک روحانی با این قیافه هم منبر خوبه و هم درس خوبه آمد به اصفهان، مدت اصفهان بود منبر رفت، بسیار منبر خوب، درس میگفت بسیار درسش خوب، وقتی که خوب جا افتاد یک کاری انجام میداد که آبروی روحانیت بریزه که منافی باشند روحانیت بود. و شنیدیم که آمدن مشهد، مواظب باشین که این آدم مشکوکیه، او تلگراف کرده آغازه میاد، آغازه بیشتر فشار. خلاصه بعد اعتراف میکنه که من یهودی هستم، جورشوس انگلستان هستم، 5-6 زبانم بلد هستم و مأموریت من این بود که برم چند سال درس بخونم، بعد که درس خوندم اون وقت برم به شهرهای حوزه علمیه دارن مدت اونجا باشم، هم منبر برم هم درس بگم، همین که خوب جا افتادم هم مردم منو شناختن هم حوزه، در مرعا منظر مردم کاری که منافی با شأن روحانیت هست انجام بدم تا مردم روحانیت بدبین بکنن، اصلا مأموریت من همی بوده. ای بعد معلوم شد که حالا چه کردن به اونیم دارم. در حصولیت یعنی اینها که غربی ها یک همچه حالت دارن که برای تفرقه بین مسلمان ها انداختن از هیچ مزایقه نمی کنن. یعنی اگر او سردار کابلیم رفته وادار کرده به اصطلاح همین آقای مرحوم نورا برای نوشتن این کتاب، هیچ بعدی نداره. یا در همین زمان خود مرغان واقعا اختلافی که بین شیعه و سنی میاندازن یا بین خود شیعه میاندازن، بنده معتقدم که با 10 دست به اونا برمیگردن، ولی هر عاقلی میداد در این شرایط اختلاف انداختن بین شیعه ها به عناوین مختلف، چه به عنوان گروه های سیاسی چه گروه های مذهبی یا بین شیعه و سنی، در این شرایط کار درستی نیست. در این حال بعض آقون که انب وظیفه شرعیشون یک اختلاف بیاندازن، حالا این ریشه چیه دیگه معلوم نیست. در هر صورت پس یکی از دو چیزی که ممکنه ما بگیم که محرک حاجی نوری بودم، همون بنده خدای بسیار جاسوس انگلستان بوده که آمده و باعث شده که حاجی نوری این کتاب در هر صورت بنویسه. علایه حال هر چی بوده، حالا چه محرک مرحوم نوری اون آقا بوده و چه چون محدث بودم و خواسته بنویسه، اجمالاً کتابی نوشته که باعث زحمت هم برای خودش و هم برای دیگر علما شد و یکی از شماهای خیلی بد اهل سنت بشه همین کتابه که میگن شما آقای نوری از علمای بزرگتون در باید تحریف قرآن کتاب نوشته و اثبات کرده که قرآن ناقصه. و این یک از حرفاییست که این آقایون نسبت به شیعه میزنن که از این حرف آقایون زیادم دارن، و ولی خب اینم یک از حرفاییست که این آقایون میزنن. بفرمایید. ببینین تحریف قرآن از عده کمی قائلن، خود مرحوم آخوندم چند روز قبل گفتیم که شنا میگه بعید نیست هم بعضی روایات و هم اعتبار اینجور گواهی میده. حرفش نمیخونیم و رد شد که نه اعتبارم این نیست و رواتم که ضعیفه. و نوعاً اخباریون از شیعه بوده، علمای اخباری سید نعمت الله جداری هم بوده، نوعاً بعضی از علمای اخباری شیعه بودن که اینا غالب تعریف قرآن بودن. ولی اونی که مهمه همی کتاب فصل الخطاب حاجی نوریه، این خیلی مهمه. و نه بعضی از علمای شیعه بودن ولی خیلی کم و نرم آقایون رد میکنن در حسولن. و خیلی اللهم صلی الله علی محمد.